بیانیه ده‌ها فعال سیاسی داخل و خارج از کشور در حمایت از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا.
سطح خصومت اونها خیلی خیلی بیشتر از سطح خصومت ایران و آمریکا. 70 سال آمریکا و کره شمالی با هم رابطه نداشتن.
آغاز یک جنگ بزرگ تجاری میان اقتصاد اول و دوم جهان.
شکرندگی چین یک مقدار طبیعتاً نگرانی را برای چین بیشتر میکند در مقایسه با امریکا.
اعتصاب غذای 10 درویش زن در زندان قرچک ورامی.
کتک خوردن و ضرب و شتمشون مسجل شده برامون.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، در 30 دقیقه پایانی این مجله با رضا جمالی همراه خواهید شد تا تحلیل‌های بازی فوتبال جام جهانی در روز شنبه را از زبان کارشناسان بشنوید. یک روز پس از آن که کاخ سفید اعلام کرد که بر بیش از 800 قلم کالای وارداتی از چین 25% مالیات وضع می‌کند، چین هم اعلام کرد بر حدود 700 قلم کالای وارداتی از آمریکا 25% تعرفه گمرکی خواهد بست. همکارم مهرداد قاسمفر در همین زمینه دیدگاه مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن رو پرسیده که میشنوید.
بله، این تاثیرش به طور یقین منفی خواهد بود، برای اینکه امریکا نه تنها بزرگترین بازار کالاهای چینی بوده برای 21 سال، بلکه مهمتر از اون در 15 سال اول انتقال از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده به یک اقتصاد رقابتی بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع چین و به ویژه در 5 قطب تجارت آزاد چین شرکت‌های امریکایی و نهادهای سرمایه امریکایی بودند. در نتیجه این چالش و رو در رویی و این همدیگر رو جریمه کردن، درسته که امریکا اینجا حتما هزینه خواهد بود، ولی که در مورد تجارت خارجی اقتصاد چین شکننده تره، به خاطر اینکه اقتصاد چین رشد صنعتی چین در 27 سال اخیر بر پایه افزایش صادرات بوده و صادرات هم بزرگترین بازارش امریکا بوده. در امریکا اینطور نیست. در امریکا بزرگترین منبع رشد اقتصادی هزینه‌های مصرفی شهروندان امریکایی. از این نظر شکنندگی چین یک مقدار طبیعتاً نگرانی را برای چین بیشتر میکنه در مقایسه با امریکا.
از طرفی امریکا گفته که وضع تعرفه‌های جدید سیاست امریکاست برای جلوگیری از انتقال غیر مستقیم فناوری‌های امریکا به چین، که همیشه از این بابت شاکی بوده امریکا، و همینطور محافظت کردن از مشاغلی که در خود امریکا هست. آیا این جنگ تجاری بین این دوتا قدرت اقتصادی این تأثیر مثبت رو که امریکا ازش مد نظر داره بر مشاغل و همینطور فناوری امریکایی خواهد گذاشت؟
بله، من با گزینه‌های آقای ترامپ در مورد چگونه این مشکل یا چالش رو حل کرد همسو نیستم، ولی کن هسته این چالش اونطوری که الان آقای ترامپ داره استفاده میکنه این درسته. بیش از 30 سال پیش ما این ارزیابی رو داشتیم. یکی از کسانی که رو نوشت من بودم که چین در حقیقت با شرایطی که تحمیل کرد اون زمان به شرکت‌های آمریکایی، مجبور کرد اینا وقتی میخوان در چین سرمایه گذاری کنن برای تولید و صادرات از چین به خارج از کشور یا به خود چین، انتقال تکنولوژی روز بخشی از این شرایط پذیرفتگی بود. و این تا به جایی رسید که بعضی وقتا ما میبینیم، مثلا دو مثال رو من میزنم، هم در مورد مایکروسافت و هم در مورد فورد، تکنولوژی که فورد با چینی ها تقسیم میکرد و اونها میداد، این رو در کارخانه خودش در آلمان غربی، اون موقع آلمان غربی بود، نمیکرد. با آلمانی ها این به صورت منتقل نمیکرد. این به نظر من شکایت بی پایه ای نیست که چینی ها این انتظار رو دارن و این تحمیل رو کردن، ولی در برابر این حاضر نیستن که نسبت به کالاهای امریکایی همون رفتاری داشته باشن که امریکا به کالاهای چینی دارن، که یعنی آزادانه وارد بشن. در این راستا من تصور میکنم که یک مقداری اگر چین بخواد این ادامه بده، هزینه این رو چین بیشتر خواهد بود و در کوتاه مدت به احتمال بیش از 70% بهره های این برای امریکا بیشتر خواهد بود، به خاطر این افزایش اشتغال و کاهش توان رقابتی چین. ولی خب اگه به اونجا برسیم که یک جنگ تجارتی همه جانبه بشه، اون موقع هزینه ها برای امریکا هم بسیار بسیار بالا خواهد بود، چون فراموش نکنیم که الان بیشترین دارایی ها و نقدینگی های دولت فدرال، قرضه های فدرال امریکا و دلار امریکا در پیش بانک مرکزی چینه.
آیا بعد از اعمال چنین سیاستی یا در جریان چنین جنگ تجاری که بین آمریکا و چین رخ داده اگر ادامه پیدا بکنه ما شاهد رکود در اقتصاد بزرگ چین خواهیم بود؟
حتما، من تعجب ندارم که رشد اقتصادی حتی بیش از 2/3 پایین خواهد اومد، چون گفتیم اینا در پیش صحبت کردیم که موتور رشد اقتصادی چین بیش از 27 ساله که روی افزایش صادرات بوده و بزرگترین بازار صادراتی چین هم آمریکاست، این تردیدی نیست. اما از یکم بیشتر میام از این مشاهده شما فراتر میام، یعنی که حتی من تصور میکنم این اثرش بر روی اقتصاد جهانی قابل اندازه‌گیری و بسیار منفی خواهد بود و شاید یکی از بیشترین صدمه های این رو اقتصادهای شرق آسیا و در نتیجه قاره آسیا رو به صورت منفی اثر خواهد گذاشت. این یک بازی فقط دو کشور نیست که ما فکر کنیم اینا با هم دیگه، اقتصاد اول و اقتصاد دوم دنیا رو در رو هستن. طبیعیه که دو اقتصادی که بیش از اینا، من تاکید میکنم بیش از 35% تولید ناخالص ملی دنیا در اختیار خودشون دارن، اینها وقتی که وارد یک رکود بشن بقیه جهان روند در اقتصادی موجب کاهش رخ خواهند شد. در نتیجه این بازی باخت باخت برای چین و امریکا، ولی کن باخت باخت و یه باخت دیگه اضافه برای تمام اقتصادهای مهم دنیا.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای خواستار مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا بدون هیچ گونه پیش شرطی شدند. در این بیانیه با اشاره به دیدار اخیر رهبران آمریکا و کره شمالی گفته شده که وقت آن رسیده بر اختلافات دیرینه ایران و آمریکا نیز نقطه پایانی گذاشته بشه. همکارم جمشید زند در همین زمینه دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیده که خود یکی از امضا کنندگان این بیانیه بوده.
از نظر من به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، امری کاملا محتمل هستش این مذاکره و درخواست ما کاملا واقع بینانه بوده. صرف نظر از هیاهوها و شاخوشانه نشون دادنهای معمول در صحنه سیاست، اصطلاحی هم وجود داره که میگه تاریک‌ترین نقطه شب درست لحظه ایست که بعد از اون صبح آغاز میشه. ما اگه نگاهی داشته باشیم به روند شروع مذاکره بین آمریکا و کره شمالی، که اتفاقا سطح خصومت اونها به نظر من خیلی خیلی بیشتر از سطح خصومت ایران و آمریکا، 70 سال آمریکا و کره شمالی با هم رابطه نداشتن، جنگ ویرانگری داشتن که صدها هزار نفر در این جنگ کشته شده، در حالی که هرگز ایران و آمریکا جنگ مستقیم نداشتن. ما اگه به شروع روند اون مذاکره نگاه بکنیم، تا چند روز قبل از اینکه آقای ترامپ توییت کرد و گفت میخواد با آقای کیم ایل جونگ مذاکره بکنه و ملاقات داشته باشه، در این مخیله کسی هم نمی نشست که اینها چند روز بعد دور یک میز با هم جمع بشن و دست همدیگر رو فشار بدن و با هم قدم بزنن. بنابراین هم از نظر ماهیت سیاست که معمولا یک پشت صحنه و یک ظاهر عمومی متفاوتی داره، و هم از منظر تجارب دور و نزدیک دنیا، چنین اتفاقی یعنی مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط بین آمریکا و ایران کاملا محتمل هستش. لذا درخواست امضا کنندگان که از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلفی هم هستند کاملا واقع بینانه است.
اگر قرار باشه مذاکره هم صورت بگیره، نمایندگان جمهوری اسلامی نماینده ایران و ایرانیان خواهند بود در چنین مذاکراتی. آیا در چنین حالتی نمایندگان جمهوری اسلامی به دفاع از منافع ملی ایران اهمیت بیشتری خواهند داد یا دفاع از نظام جمهوری اسلامی در کل؟
منافع ملی هر کشوری مبتنی بر خواسته و اراده اکثریت مردم همون کشوره، و من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران چیزی غیر از اون چیزهایی که همه مردم دنیا میخوان داشته باشند درخواست بکنند. از دید ایرانیان زندگی مسالمت‌آمیز، برخورداری از رفاه و آسایش و همینطور ثبات سیاسی اقتصادی مهمترین خواسته هستند که باید این تبدیل به منافع ملی بشه، و این نیاز به یک فشار اجتماعی داره. اگر این خواسته ها یک فشار اجتماعی پشتش باشه، بعیده که هیچ حاکمیتی حتی جمهوری اسلامی با همین خصوصیات فعلیش قادر به انکار و یا تخطی از اونها باشه.
آقای توفیقی، در بخشی از این بیانیه گفته شده که راه بازگشت همیشه بازه. خواسته آمریکا سالهاست که روشنه، از جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، موضوع نقش جمهوری اسلامی در منطقه، تهدیدی که از طرف ایران متوجه اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه است، و همچنین احترام به حقوق شهروندان ایران. اینها خواسته های کلی آمریکا هستش. به نظر شما ایران چه چیزی میتونه از آمریکا بخواد؟
موضوعی که ایران میتونه با آمریکا در واقع مطرح بکنه این هستش که در حال حاضر ایران در یک تحریم و در یک محاصره اقتصادی قرار گرفته که البته خب بعد از برجام یک مقداری اون کاهش پیدا کرد، ولی با خروج آمریکا از برجام خب طبیعتاً همه این تحریم‌ها برخواهد گشت و همونطور هم که آقای ترامپ گفته مثلا قصد داره که یکی از سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ رو به ایران تحمیل بکنه. مهمترین درخواست ایران میتونه رفع این تحریم‌ها باشه و اینکه اجازه داده بشه و زمینه فراهم بشه که ایران بتواند سرمایه‌گذاری اقتصادی بکنه و بتواند به نوعی به سمت تأمین خواسته های مردم و اون نیازهایی که واقعا دارن حرکت بکنه. البته در اینجا یک تناقضی دیده میشه و اون تناقض این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی در بخش زیادی از سیاست خارجی خودش رو مبتنی بر دخالت در امور کشورهای منطقه قرار داده که این برخلاف اتفاقا منافع ملی هستش. و خب البته اگر قرار بر این باشه که یک تنش جدایی صورت بگیره بین ایران و امریکا، طبیعتاً این سیاست باید تعدیل بشه و عمده سیاست‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر حرکت به سمت تحول سیاسی در داخل و همینطور توسعه اقتصادی و اجتماعی در داخل باشه. یعنی به نظر من بیش از این که جمهوری اسلامی خواهان یک چیز خیلی بزرگی از امریکا باشه، نیازمند بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای خودش هستش.
بیانیه ده ها فعال سیاسی داخل و خارج از کشور در حمایت از مذاکره مستقیم ایران و آمریکا. گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با محمد علی توفیقی در پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی روز شنبه از تماس تلفنی ماموران زندان رجای شهر با خانواده محمد سلاس برای انجام آخرین ملاقات خبر داده. همزمان شماری از دراویش ساکن چند شهر آلمان همراه با اعضای انجمن پاسداشت حقوق بشر بعد از ظهر شنبه با تجمع در برابر کلیسای جامع شهر کل خواهان لغو حکم اعدام این درویش شدند. فرخ شمسی یکی از برگزار کنندگان تجمع در همبستگی با دراویش زندانی انگام گرد همایی در گفتگو با همکارم شهرام میریان اینطور گفت:
هدف ما هم اعتراض به حکم اعدام یکی از برادران ایمانی ما به نام درویش محمد سلاس، احتمال زیاد اکثرا در جریان دادگاه ایشون و محاکمه ایشون قرار دارن و در یک حکم ناعادلانه به ایشون حکم اعدام دادن و وکیل ایشون خانم زینب طاهری لایحه‌ای رو تنظیم کردن در حدود 30 صفحه که مشخصا ثابت میکنه که ایشون بی گناه هستن.
شما صحبت از ناعادلانه کردید، ممکنه بی توضیحاتی بیشتری بدید؟
بله، در این لایحه دقیقاً اومده که آقای محمد سلاس 4 ساعت قبل از این اتفاق، یعنی حرکت اتوبوسی که باعث متاسفانه کشته شدن چند نفر از افراد شد در اونجا، دستگیر شده بود و شواهد زیادی هم هست و از این شاهدان به هیچ وجه استفاده نشد در دادگاهی که به سرعت تشکیل شد و حکم صادر شد. در این لایحه مشخصاً اومده و شواهد دیگه هم اومده که ایشون به هیچ وجه ربطی به حرکت این اتوبوس نداشتند و درخواست اعاده دادرسیشون هم ابتدا پذیرفته شد، ولی به سرعت دادستانی تهران تکذیب کرد و گفتن که به هیچ وجه تجدید نظر انجام نخواهد شد و دادستان تهران آقای جعفری دولت‌آبادی گفتن من خودم هم شخصا در موقع اجرای حکم حضور خواهم داشت.
خانم لیلا جواهرزاده، شما هم در این حرکت اعتراضی انجمن پاسداشت حقوق بشر در ایران شرکت کردیم، خواستتون چه است؟
ما امروز گرد هم اومدیم تا حمایتمون رو از برادرمون، دوستمون و یک انسان بیگناه جناب آقای محمد یاور سلاس اعلام کنیم. ما اینجا هستیم تا حمایت خودمون رو از زنان درویش بیگناهی که توی زندان‌ها هستن اعلام کنیم. من از همینجا از همه انسان‌هایی که ذهن و هوشیار و آزاداندیشی دارن خواهش می‌کنم یک بار دیگه به موضوع نگاه بکنن و ببینن که این انسان‌های بی‌گناه به خاطر چی اونجا جمع شدن. کسی که سال‌ها زندگی و جوونی خودش رو برای حمایت و دفاع از خاک میهنمون گذاشته، چطور ممکنه که الان بتونه کسی رو بخواد زیر بگیره یا صدمه به کسی بزنه؟ من از همه قلب‌های بیدار و پاک می‌خوام که با رأی خودشون جلوی این حکم ناعادلانه رو بگیرن.
شما صحبت از زنان دراویش کردین که در زندان هستن. وضعیت این خانم‌ها در زندان قرچک در حال حاضر چگونه؟
اینطور که از بستگانشون میشنوم، اینها تحت فشارهای شدید روحی روانی هستند.
خانم مینو کوچک، شما هم در این حرکت شرکت دارین و روی یک پلاکارد بزرگی که در دست دارین خواهان توقف حکم اعدام محمد سلاس شدید.
بله، من کلا مخالف هر اعدامی هستم. من همسر یکی از دراویش زندانی هستم که الان ایشون توی زندان بازداشته، فقط به جرم داشتن سیبیل از توی ماشین بیگناه کشم و نه دادگاهی، نه محاکمه، نه وکیلی. من خواستار این هستم که برای آقای محمد سلاس یه دادگاه علنی با وکیل حق دفاعیشون داشته باشه و اگر ثابت شد گناهکاره، نه اعدام، که هر حکمی که دوست داشتن بدن، که اعدام انسانی نیست برای هیچ انسانی.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید. در همین زمینه وبسایت مجذوبان نور نزدیک به دراویش گنابادی گزارش داده که 10 درویش زن که همچنان در زندان قرشک ورامین در حبس هستند، در اعتراض به ضرب و جر و خشونت توسط ماموران زندان اعتصاب قضا کردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور با مهیار شارچی، همسر شیما انتصاری، یکی از دراویش زن زندانی گفتگوی کرده که میشنوید.
حدوداً 4-5 نفر از خانواده هاشون اینجا هستن. الان ما 3 روزه که اینجا وایسادیم، ولی متاسفانه هیچ جوابی به ما ندادن که این دل اینها، دل شکسته هایی که واقعاً نگران بچه هاشون هستن و واقعاً از همه جا بریدن، اینا انقدر ناراحت هستن، انقدر نگران هستن، من نمیدونم چجوری توصیف کنم این مسئله رو.
برخی گزارش ها حاکیه که گویا بانوان درویش زندانی دست به اعتصاب غذا زدن. میدونین چند روزه شروع کردن به اعتصاب غذا؟
ازم به خدمتتون، اینا که به خاطر اینکه اجازه ندادن اینا تماس و ملاقاتی داشته باشن، ما خبر خیلی موثق و دقیقی از این مسئله نداریم، ولی مثل خبرهای دیگه خب از چند نفر از این همبندیاشون زنگ زدن، ولی خوردن و ضرب و شتمشون مسجل شده برامون، چون خود مسئولینم اذعان دارن به این قضیه، ولی اعتصاب غذاشون رو دقیق ما اونم همین یه خبری اومده بیرون، چون تفکیک شدن از بندهای مختلف خبرها اومده بیرون، یه خود خبرها هم زد و نقیص هستش.
اکنون خواسته خانواده ها طبیعتاً اینه که بستگانشون که در زندان هستن آزاد بشن. وکلای اونها چه تلاش هایی رو دارن انجام میدن؟
بزرگترین خلافی که الان توی این مسئله شده، اینها رو آوردن توی یه زندانی که جرائم عمومی هستش و طبق آیین‌نامه که توی زندان ها هست، اینها باید تفکیک بشن از زندانی هایی که به صورت حالا به خاطر مواد یا به خاطر مالی هستن، چون اینها هیچ موردی ندارن. اینها از نخبه های جامعه هستن. خانم بنده دکتر هست، دکترای اقتصاد، پایان‌نامه‌اش رو باید امتحان میداد که این مسئله برش پیش اومد. خانم نازیلا نوری هستن که ایشون فوق تخصص جراح مامایی هستن و خیلی از همه این دراویشی که اینجا هستن توی زندان از افراد نخبه و افراد برجسته جامعه هستن و اصلا در شأن و شخصیتشون نیست که اینجا نگهداری بشن. متاسفانه ما اینها رو با چندین نامه و با قانونهایی که وکلا بهشون اعلام کردن هیچ ترتیب اثری تا حالا ندادن روی این قضیه.
گویا بنا هست که فردا قرار ملاقات، مسئولان زندان یا مسئولین وعده دادن که فردا، یعنی روز یکشنبه، قرار ملاقات بدن به خانواده ها، درسته؟
بله، همچین وعده به ما داده شده. انشالله که بتونیم از نگرانی در بیایم، ولی خب تا حالا خیلی مسائل بوده، صحبت شده، ولی خب متاسفانه هیچ کدوم انجام نشده یا به بی‌تفاوتی ازشون گذشتن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مهیار شارچی، همسر شیما انتصاری، یکی از دراویش زن زندانی. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، در نیمه دوم این مجله با رضا جمالی همراه خواهید شد تا تحلیل بازی‌های فوتبال جام جهانی در روز شنبه رو هم بشنوید.
جناب رهبر، جناب تدارکچی، آقای روحانی، آقا چقدر دروغ؟ یا به خروس ما باور کنیم یا اون قسم حضرت عباس رو. اگر راست میگی بیا تو مردم ببین وضع اقتصادی چیه. اینجور میگی وضع اقتصادی خوبه، ارز به اندازه کافی هست، دلار هست، چرا دروغ؟ تو فکر میکنی ما باور میکنیم حرفاتو؟ اون چیزی که داریم ما با جونمون، روحمون، جسممون، جانمون داریم حس میکنیم، شما داری به ما برعکسشو میگی. اینقدر ریا و فریبکاری نکنید، مردم مسخرتون میکنن.
آقای خامنه‌ای، برای یک دفعه هم که شده چشتون رو به حقیقت باز بکنید. تیم ایران یک برد معمولی در فوتبال پیدا کرد. در تمام دنیا مردم ایران، ایرانیان به خیابونا ریختن و جشن گرفتن. اگه چشتون رو باز بکنید یک کلمه اسلامی مثل الله اکبر یا یک چیزی که از عکسای شما باشه، آخوندا، از رژیم آخوندیز باشه، نمی‌بینی. چشماتون رو باز کنید آقای خامنه‌ای. مردم ایران مثل شما فکر نمی‌کنن. ما مردم ایران کشورمون رو می‌خوایم و می‌خوایم خودمون اداره‌اش بکنیم. شما باید از مملکتمون برید بیرون. شادی‌های ما رو ببینید و بفهمید که شما رو نمی‌خواد. شادی‌های مردم ایران با خودشون، با فرهنگشون. شادی‌های مردم ایران با آخوندی زور در نمیاد. تمام این جشن و شادی‌ها برای اینه که به شما یه جوری ثابت بکنید که شما رو نمی‌خوایم. ما از شما نیستیم. کشور ما رو شما قطع کردید با ریا و دروغ. بروید از کشور ما. بروید.
امروز یک شنبه 17 ماه ژوئن در تقویم یونسکو روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی اعلام شده. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه گفتگوی داشته با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران که میشنوید.
هر گونه تخریب زمین به طوری که این زمین‌های خشک تغییر ماهیت بدن، این رو ما بهش میگیم بیابانزایی. از جنگل‌ها در ایران شروع میشه، به مراتع میرسه، به زمین‌های کشاورزی و نهایتاً وسعت پیدا میکنه با کمال تأسف به صورتی که الان میگویند 100 میلیون هکتار از زمین‌های ایران در معرض بیابانزایی.
این چه کاریه که بشر انجام میده آقای کهرم که این همه آسیب رسانه؟
ملاحظه فرمایید، عرض کردم که 100 میلیون هکتار در گیر بیابانزایی است، یعنی هنوز بیابان نشده، ولی 22 میلیون هکتار از زمین‌های ایران الان درگیر شدن. تمام اینها به توسط فعالیت‌های انسانه که شماره یکش جنگل زداییه، و یعنی وقتی که ما یه جنگلی رو پاک میکنیم، زمین‌ها رو از جنگل پاک میکنیم، درخت‌ها رو قطع میکنیم، زمین رو عریان میکنیم، این میشه نتیجهش بیابانزایی. و یا اینکه در مراتع اگر چنانچه ما بیش از حد لازم، بیش از حد توان زمین ما چرا داشته باشیم به توسط احشام، باز هم حاصلش بیابانزایی است، کما اینکه ما 3 تا 4 برابر ظرفیت مراتع ما متاسفانه احشام داریم. و یا اینکه زمین‌های کشاورزی رو اگر بدون آیش ما بیاییم و سال به سال مرتباً پیاپی از اینها استفاده ببریم، زمین توان خودش از دست میده، تبدیل به بیابان میشه. و نهایتاً این که همانطور که ما کردیم در ایران، اگر چنانچه ما آب رو به طور داهیانه و هوشمندانه استفاده نکنیم، آبهای زیرزمینی رو به هدر بدیم، باز هم نتیجهش بیابانزایی است. البته عواملی مانند ساختن جاده، ساختن سدها، اینها هم میتوانه به بیابانزایی و پیدایش ریزگردها که الان یه بلیه مبتلا بهش هستیم ما، اون رو هم افزایش میدیم.
آقای کهرم، سازمان ملل متحد میگه که منظورش از برگزاری چنین روز جهانی اینه که توجه جهانیان رو به اینکه زمین چقدر پر اهمیته و باید روی اون سرمایه گذاری بشه، که اصلا شعار امسالش همین هست. میخواد که مردم متوجه این مسئله بشن. میگه که اکثر بیابان زایی در کشورهای جهان سوم صورت میگیره. از دیدگاه شما چرا جهان سومی ها به زمین انقدر کم ارج مینهن؟
دلیل اصلیش همون فقره. ملاحظه فرمایید، یکی از عوامل زایش بیابان‌ها افزایش جمعیت در یک منطقه، یعنی اینا تمناشون از زمین کشاورزی، از جنگل، از مرتع افزایش پیدا میکنه، فشار روی اکوسیستم ها زیاد میشه و منجر به بیابانزایی میشه. ببینید ایران 1.2% از خشکی‌های جهان رو داره، ولی 3.8% از بیابان‌های جهان در این مملکت قرار گرفتن. 61% از خاک ایران در معرض خشک و فراخوش شدن، مخصوص از فراخوش مناطقی است که هر چند سالی ممکنه یه نم باران در اونها بیاد. و اگر آمار بخوایم بگیریم، میبینیم که هر کدام از ما، یعنی سهم سرانه ایرانی ها، این 80 میلیون بیش از 3 برابر سهم معدل جهان هست از خشکی. خب یک کشور در حال توسعه، یک کشور جهان سوم، وقتی که با این بلیه ها مواجه میشه و وقتی که خشکی میاد سراغش، یعنی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه، یعنی آبش کاهش پیدا میکنه، یعنی مستقیما روی محصولات کشاورزی اثر میذاره و روی سلامت مردم اثر میذاره. و متاسفانه ما نه اندوخته علمی داریم که با این پدیده مبارزه بکنیم و نه اندوخته های مالی داریم. به قول عوام میگه هرچی سنگ برای پای لنگ. کشورهای جهان سوم مانند ایران که نمونه شما حی و حاضر مقابلمون میبینیم، اینها مستعد و آماده هستن متاسفانه برای پذیرش ضررهایی که بیابانزایی برای ما داره.
آقای کهرم، حالا در مورد ایران تصور میکنید با ده‌ها تالاب خشک شده، سرچشمه رودها که آلوده و پرزباله هستند، صدها هزار چاه غیر مجاز و مشکلات عدیده دیگه، چه راه حلی برای ایران وجود داره؟ چه میشه کرد؟
وقتی که ما به راه علاج میرسیم، میگوییم یکی از راه‌هایی که ما رو از بیابانزایی نجات میده این است که ذخیره آب‌های زیرزمینیمون رو افزایش بدیم. یعنی ذخیره آب زیرزمینی، مقدار آبی که در سفره‌های زیرزمینی هست، یه عامل مهم هست که تأثیر مستقیم داره بر روی بیابانزایی. خب الان اجازه بفرمایید ما به ذخیرگاه‌های آب مانند رودخانه‌ها و مانند تالاب‌های نگاهی بندازیم. نسبت به 44-45 سال پیش که بنده کارم رو شروع کردم، الان مشخص شده که 100 تا تالاب از بین رفته و خشک شده. ببینید برای یک کشور خشک و نیمه خشک مانند ایران عزیز ما، یک تالاب یک موهبت خدایی است، یک قطعه از بهشته که میتونه این مملکت رو سیراب بکنه، ذخیره آب‌های زیرزمینی رو افزایش بده و حتی همون چاه‌هایی که حفظ می‌کنن درش آب قرار بده. خب عدم وجود اینها، خوش شدن اینها به چه معنی؟ یعنی اینها بیابانزایی رو تشدید می‌کنن متأسفانه و گوش شنوایی هم نیست. بیش از 650 هزار حلقه چاه بدون ضابطه تو این مملکت حفظ شده، در حالی که این مصوبه مجلس بود. یعنی مجلس رفتن گفتن هر کس هر جا میخواد در ایران چاه حفظ بکنه. قبل از انقلاب چنین دستوری رو ما نداشتیم، چنین مجوزی رو نداشتیم، ولی خب انقدر برداشت کردیم که ذخیره آب‌های زیرزمینیمون الان به قول علما الان یک تراز منفی داره، یعنی آنقدر که ازش برداشت میکنیم توش نمیریزیم. به قول سعدی، بران کت خدا زار باید گریست، که دخلش بود 19 خرج 20. این یعنی اینکه تراز آب زیرزمینی ما منفیه.
با این گزارش الهی روانشاد به پایان بخش اول مجله نیمه شب میرسیم. در بخش دوم همکارم رضا جمالی همراه شما خواهد بود تا تحلیل بازی‌های فوتبال جام جهانی رو در روز شنبه با کارشناسان مورد بررسی قرار بدن. در ادامه این برنامه من وحید فروساد لحظات خوشی رو برات آرزو میکنم. دو
درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا هستید. همچون شب‌های گذشته میزبان شما هستیم برای تحلیل کارشناسی بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه. امشب نیز به همراه کارشناسان و تحلیلگران فوتبال به بررسی فنی 4 بازی انجام گرفته در روز شنبه خواهیم پرداخت. ضمن اینکه در طول این برنامه سعی می‌کنیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه هم تماس برقرار کنیم و شما را از حال و هوای این مسابقات و حواشی این بازی‌ها بیشتر در جریان قرار بدیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز شنبه، در روزی کم نظیر در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال، 4 بازی در یک روز انجام گرفت و در حالی که در این ویژه برنامه جام جهانی خدمت شما هستیم، آخرین بازی روز شنبه هم همچنان بین دو تیم نیجریه و کرواسی در حال برگزاری است که تا پایان این برنامه هر نتیجه‌ای به دست آمد تقدیم شما خواهیم کرد. اما برای بررسی فنی و کارشناسی بازی‌های روز شنبه با دو کارشناس فوتبال که از طریق خط تلفن میهمان ما هستند گفتگو می‌کنیم. آقایان حبیب روشنزاده، مفسر ناماشنای فوتبال، و کوروش بازیار، مربی فوتبال در آلمان، ما رو در این برنامه همراهی می‌کنند. در نخستین بازی از گروه سوم این مسابقات، دو تیم استرالیا و فرانسه ظهر شنبه در شهر کازان رو در روی هم قرار گرفتند که سرانجام در این بازی نزدیک تیم پرستاره فرانسه توانست با نتیجه نزدیک 2-1 به پیروزی برسه. آقای بازیار، با شما شروع میکنم، نظرتون رو میپرسم درباره بازی انجام گرفته بین فرانسه و استرالیا. با اینکه استرالیا به عنوان تیم آخر قاره اقیانوسیه و آسیا به مسابقات جام جهانی راه پیدا کرد، اما در این بازی پای و پای فرانسه دوید و خوب هم بازی کرد. نظر شما چی است؟
با سلام. خب ما ببینیم که مربیان دو تیم چه کسانی هستن. مارویک مربی هلندی استرالیا چند ماهی است که این تیم رو به عهده گرفته، مربیگریشو، نایب قهرمان جام جهانی 2010 است و دیدی دوشام نایب قهرمان یورو 2016 است. یعنی تفکرات دو مربی رو ما میتونیم در زمین ببینیم. بازی تا نیمه اول به صورت مساوی سپری شد. قدرت بدنی، فیزیکی بازی کردن بازیکنان استرالیا و پرسی که انجام میدادن مانع بازی سازی فرانسه میشد و اون شانسی رو که خبرگزاریا برای فرانسه در قهرمانی جهان امسال در نظر گرفتن، فشاری که در بازی اول روی تیما هست باعث شد بود اون شادابی رو ما در ترکیب فرانسه نبینیم. ولی هر چه از جریان بازی میگذشت، دو تیم تونستن تفکرات مربیشون رو در زمین پیاده کنن و در نهایت اتفاقات فوتبال بود که نتیجه رو مشخص کرد. و فکر میکنم اگر بازی ادامه پیدا میکرد، این بازی میتونست حتی گلهای دیگهی برای دو تیم داشته باشه. مالکیت
بله بفرمایید.
مالکیت توپ دو تیم علارغم بازی نچندان چشنواز فرانسه بسیار نزدیک بود.
بله، 51-49. من چیزی که سایت فیفا آخر داد بیرون، 51 فرانسه 49 استرالیا، که البته ارنج فرانسه هم خدمتون اعلام کنم که 4-3 بود و استرالیا هم با 4-2-3-1 بازی کرد دست کم در شروع هر دو نیمه. آقای بازیار، استرالیا در دو جام جهانی اخیری که حضور داشته، در بازیایی که انجام داده خیلی خوب بازی کرده، به رغم اینکه نتیجه خب واگذار کرده، ولی مثلا دوره پیش در مقابل هلند خیلی خوب بازی کرد، پیش از اون در مقابل آمریکا و در جام جهانی قبل از اون، و همچنین این دوره هم الان خوب نشون داده. کره و ژاپن هم در جام جهانی معمولا خوب نشون میدن. این نشون از آمادگی یا آماده سازی این تیم هاست قبل از جام جهانی، یا ریشه در به اصطلاح برنامه‌های پایه‌ای این کشور هاست؟
ریشه در برنامه‌های پایه‌ای 100% داره. ما اگر به آکادمی‌های فوتبال این کشورها که شما اشاره کردین نگاهی داشته باشیم، می‌بینیم که تورنمنت‌های بین‌المللی فراوانی در این کشورها برگزار میشه. بازیکنان تیم‌های پایه رو به تورنمنت‌های بین‌المللی فراوانی گسیل می‌دارن در طول سال. اما نکته دیگه‌اش این هستش که بازیکنان وقتی که به 18 سال میرسن، طبق قوانین کار کودک از بالای 18 سال اجازه ترانسفر شدن دارن به لیگ‌های اروپایی. و ما اگر به ریز بازیکنان استرالیا، ژاپن، کره نگاه کنیم میبینیم که در تمام لیگ‌های معتبر دنیا بازیکن دارن، به خصوص استرالیایی‌ها که خیلی راحت به لیگ انگلیس میان. و چند سال پیش من یادم میاد که چندین بازیکن زیر 18 سال در آلمان داشتن که یه بازیکن بسیار خوبشون در دورتموند بود. بنابراین اگر پیشرفتی دارن، اگر میان در جام جهانی نتایج خوبی میگیرن و یا بازی‌های درخشانی رو نمایش میدن، برمیگرده به کیفیت بازیکنانشون که اون هم بازی در لیگ‌های داخلی نیست، بلکه بازی در لیگ‌های بین‌المللی است که هم در کنار بازیکنان بزرگ دنیا در لیگ‌های معتبر بازی میکنن، هم در روبرو، یعنی دو کیفیت رو میتونن تجربه کنن و با خودشون به تیم ملی بیارن و این نتایج رو به دست بیارن.
بله آقای روشنزاده، خدمت شما عرض کنم که امروز برای اولین بار در بازی فرانسه و استرالیا از ویدیو چک استفاده شد و دو تا پنالتی هم گرفته شد. خواستم کلن اصلا نظرتون رو، شما سالهای سال مفسر فوتبال بودی، فوتبالهای زیادی رو تفسیر کردید، نظرتون راجع به ویدیو چک چی هست؟ آیا موافق هستید با این تکنولوژی در دنیای امروز فوتبال؟
من یکی از مدافعین این کار بودم، از سالها پیش چندین مقاله در این باره نوشتم و در مصاحبه‌های مختلف هم در این زمینه گفتم که من موافق این کار هستم، چون این کار در حقیقت بازی‌ها رو میرسونه به اون نقطه‌ای که بایستی عدالت بیشتر رعایت بشه و عدالت بیشتر ما شاهد خواهیم بود در این بازی ها. نمونهش همین امروز در فرانسه بازی فرانسه بود که دیدیم که به چه شکل با ویدیو چک نظریه نهایی رو اعلام کردن. بازی بعدی بازی با پرو بود با دانمارک، شما اگر دقت بکنید اونجا هم باز به ویدیو مراجعه کردن و یک پنالتی که داور گامبیایی نگرفته بود با ویدیو چک معلوم شد که پنالتی بوده و دادن که خب البته پرویه اون پنالتی رو به هدر دادن. بله من موافق این کار هستم و این کار خیلی کمک میکنه به کم شدن اختلاف حداقل.
بله با این حال خیلی هم هستن که مخالف هستن و میگن که اشتباهات داوری بخشی از همین فوتبال جذاب هست، ولی به هر ترتیب ظاهرن اینطور که تا الان واکنش اومده بیشتر حتی در فضای مجازی هم کاربران موافق بودن با همین ویدیو چکی که انجام گرفته که حق تیم‌ها ضایع نشه. اما روز شنبه در نخستین بازی گروه چهارم هم نایب قهرمان دوره پیش جام جهانی یعنی آرژانتین در مقابل ایسلند ناکام بود و به تساوی 1-1 در مقابل یکی از تازه واردترین تیم‌های جام جهانی دست یافت. در همین گروه چهارم بازی دو تیم دیگر این گروه یعنی کرواسی با نیجریه در حال برگزاریه که تا دقیقه 51 1-0 کرواسی جلوس. به این بازی هم در ادامه خواهیم پرداخت. اما بپردازیم به تحلیل بازی آرژانتین و ایسلند. آقای روشنزاده شما نظرتون چه است؟ از آرژانتین مسی انتظار بیشتری میرفت؟
بله بله، من قبل از اینکه به آرژانتین و ایسلند اشاره بکنم یه نکته کوچیک رو هم در ارتباط با بازی فرانسه و استرالیا بگم که من در خبرها خوندم، شد گفتنش جالب باشه، که در تیم ملی فوتبال استرالیا یک بازیکن ایرانی الاصل با 19 سال سن به نام دانیل ارزانی از دقیقه 84 وارد بازی شده و به عنوان جوانترین بازیکن جام جهانی 2018 نام گرفته با 19 سال سن. خواستم من
بله اشاره درستی بود، اتفاقا قرار بود که اگر به تیم استرالیا نپیونده به تیم ملی فوتبال ایران دعوت بشه. بفرمایید آقای روشنزاده ارزیابیتون از بازی آرژانتین مقابل ایسلند.
یک بازی فیزیکی بود از سوی آرژانتین در آغاز، در حقیقت 20 دقیقه اول ایسلند یه بازی بسته انجام میداد و میل به نفوذ آرژانتین فوق العاده زیاد بود و چند شوت سنگین از راه دور هم ما شاهد بودیم. البته ایسلند در حالت دفاعی هم تو که اشاره کردم قرار داشت و بازی یک طرفه بود تو اون 20 دقیقه اول و شوتای سنگین آرژانتین سرانجام یکیش توسط آگیرو وارد دروازه شد و در حقیقت من باید بگم مثلث مسی، آگیرو و دیماریا بازی رو در اختیار آرژانتین قرار داده و تون بیسته، ولی از اون به بعد ایسلند هم خودش رو پیدا کرد و مسابقه در دقیقه 23 با گلی که ایسلند زد مساوی شد توسط فین پوگاسون.
بله.
و بعد از این دیگه بازی تقریبا فشار و شوت‌های سنگین به دروازه ایسلند متوقف شده بود و من باید بگم که ایسلند به بازی برگشت و اون انسجام خودش رو حفظ کرد. ایسلندی که هممون میدونیم در یورو 2016 شگفتی ساز بود. به هر حال پایان نیمه اول مالکیت توپ 74-26 بوده به سود آرژانتین، ولی نتیجه مساوی بوده. بله.
ممنون به خاطر توضیحی که دادید. آقای بازیار، همونطور که آقای روشنزاده هم گفتن، تیم ایسلند خوب بازی کرد، قدرت بدنی خیلی بالایی داشت، شگفتی ساز جام ملت‌های اروپا هم بوده، بیشتر از کنارهای زمین حمله میکرد در حالی که آرژانتین از عمق قصد داشت وارد خط دفاعی محکم ایسلند بشه. شما ارزیابیتون از بازی تیم ایسلند چه هست؟ چطور این تیم، این کشور کوچیک، این طور تیمی رو تونسته درست کنه و خیلی هم خوب بازی میکنه تا به اینجا، حداقل این نسل از فوتبالیستای این کشور؟
خب ایسلند بزرگیش به اندازه بیلفلد آلمان هست. 320 هزار جمعیت داره. 21500 بازیکن ریجستر شده در این کشور هستن و 80 لژیونر در فوتبال دنیا داره. به اندازه با توجه به نسبت جمعیت عرض میکنم، با توجه به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد مربی آ و ب آموزش دیده یوفا داره و همین باعث شده که بیان از کودکی در سالن‌های بسیار بزرگی که برای آموزش فوتبال درست کردن با توجه به شرایط آب و هوایی ایسلند و گازهای ناشی از آتشفشان‌های اون منطقه، در این سالن‌ها بچه‌ها رو آموزش میدن و اگر کسانی دوست دارن این اطلاعات رو داشته باشن، همیشه در مقدماتی هست میشد ایسلند و تا مقدماتی جام جهانی 2014 که به پلی آف رسیدن و برابر کرواسی که اتفاقا امسال هم گروه هستند در جام جهانی، در پلی آف بازی رفتشون 0-0 شد و بازی برگشت رو 2-0 باختن و از صعود جام جهانی باز موندن. برگردیم به بازی رو، ایسلندی‌ها خیلی فیزیکی انجام میدن، خیلی دینامیک انجام میدن، برای همینم از کنارها سعی میکنن توپ‌ها رو بفرستن روی دروازه و با تک موقعیت‌هایی که به دست میارن گل بزنن، از گلشون دفاع بکنن. همونطور که آقای روشنزاده اشاره کردن، بسیار دفاع پر حجمی رو در مقابل دروازه‌شون انجام میدادن، لایه دفاعی سختی داشتن، با 10 نفر دفاع میکردن، هیچ امکانی برای چرخش به مسی ندادن. مسی میدونیم که در کوچکترین موقعیت ها در شمپیونز لیگ و در لالیگا گل میزنه، اما امروز واقعا کلافه بود از دست مدافعان سرسخت و قلدر ایسلندی. امیدوارم
اتفاقا همین پرسش منم هست که آقای بازیار، چرا مسی توی باشگاهی اینقدر خوبه بارسلونا و توی تیم ملی نمیتونه اونطور که در اونجا میدرخشه در اینجا اون کیفیت بالای بازی خودش رو نشون بده؟
خب جام جهانی گذشته ما نیمار، مسی و رونالدو رو داشتیم که عملا هیچ کاره بودن در تیماشون. دلیلش هم خیلی واضح است، تیم ملی شرایطش با تیم باشگاهی فرق میکنه. بازیکنان باشگاهی شب و روز با هم دیگه زندگی میکنن، در روز 2 جلسه تمرین دارن، هفته‌ای دست کم 1 مسابقه دارن، چشم بسته هم دیگه رو پیدا میکنن. اما این بازیکنان وقتی میان در ترکیب تیم ملی قرار میگیرن، اون هماهنگی رو ندارن، هرچند که بسیار زود به هم دیگه مچ میشن.
بله.
یک نکته دیگه هم حریفان هستن. حریفان هم بازیکنانی هستن که در باشگاه‌های معتبری بازی میکنن، کیفیت بالایی دارن و میدونن مربی‌هاشون چطوری این بازیکنان رو از جریان بازی خارج کنن.
قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم و به بازی‌های بعدی و همین بازی هم یکی دو تا دیگه سوال مونده بپردازیم، با کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی روسیه که در حال حاضر در شهر سن پترزبورگ روسیه هستش ارتباط تلفنی برقرار شده تا از او از حال و هوای این شهر بعد از مسابقه به ویژه روز گذشته ایران و مراکش بیشتر از او بپرسیم. سلام به تو کیوان، از تازه های اونجا بیشتر برامون بگو.
سلام بر تو رضای عزیز و شنوندگان رادیو فردا و باقی مهمونان. فکر کنم مهمترین خبری که در این ساعت از جام جهانی هم در این شهر و بسیاری از نقاط دیگه روسیه الان برای هواداران مهم هست، این تصادفی هست که در شهر مسکو رخ داده. یک راننده تاکسی با خودروی خودش به سوی پیاده رو حرکت کرده و اینطوری که
شهردار مسکو توییت کرده این تصادفی بوده که به دلیل اشتباه راننده رخ داده که کنترل خودش رو از دست داده. ما همزمان اخی شایعات هم هست مبنی بر اینکه احتمالاً این یک حمله عمدی بوده، هیچ گزارشی درباره انگیزه راننده منتشر نشده، اما نکته ای که هست این هستش که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه یک هشداری رو منتشر کرده بود و گفته بود که احتمال وقوع حمله به گفته اونها تروریستی وجود داره و این یکی از اصلی ترین خبرهای حال حاضر هست. پلیس روسیه در حالت آماده باش کامل قرار گرفته و تدابیر امنیتی در شهر سن پترزبورگ هم کاملا مشهود هست.
یک دقیقه و نیم فرصت داریم برای شما که وان از حال و هوای تماشاچی های ایرانی و مراکشی بگو.
ایرانی هایی که خب آره دیروز رو در شهر سن پترزبورگ میتونم بگم تا خود صبح داشتن جشن میگرفتن، خوشحالی خیلی منحصر به فردی دارن ایرانی ها. و البته نکته جالبش هم این هستش که مراکشی ها هم واقعا طرفداران تیم ملیشون با طرفداران تیم ملی فوتبال ایران رابطه دوستانه و خوبی داشتن. من امروز هم با مراکشی های زیادی صحبت کردم و هم با ایرانی های زیادی. ایرانی ها به طور کلی از میزبانی روسیه راضی هستن، از شهر سن پترزبورگ اهالی شهر بسیار راضی هستن و ساعت خوب و خوشی داشتن اینجا. مراکشی ها هم امروز به هر حال روز خیلی غم انگیزی بود براشون، خیلی امیدوار بودن که این بازی رو ببرن ولی واقعا رفتار دوستانه ای داشتن با طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران که در نوع خودش منحصر به فرد و جالب بود. ضمن اینکه شهروندان سن پترزبورگ هم تا جایی که من باهاشون صحبت کردم واقعا فکر می‌کنم خاطره خوبی ازشون از ایرانی‌ها براشون به جای مونده و راضی بودن از حال به طور کلی از برخورد با ایرانی‌ها و شناختی که از ملت ایران پیدا کرده بودند و نظرات مثبت بسیاری رو درباره ایرانی‌ها هم از خود روس‌ها شنیدم.
حالا بس ببینیم که نظر اهالی کازان چطور خواهد بود و بازی روز چهارشنبه، خیلی بازی خیلی مهمه روز چهارشنبه ایران در مقابل اسپانیا. حالا چیز خیلی کوتاه میتونی 30 ثانیه بگید اونجا چی فکر میکنن؟
آره صحبت از شهر کازان، صحبت از شهر کازان زیاد میشه و این تصور به طور کلی وجود داره که میدونی که اونجا یکی از مناطقی هستش که جمعیت اکثر مسلمانی داره و این تصور وجود داره که اونجا تیم ایران طرفداران بیشتری داشته باشه
به خاطر سردار آزمون هم شاید باشه، چون سردار آزمون هم در شهر
مطمئنه.
بله چون سردار آزمون هم در
طرفداران زیادی خواهد داشت اونجا در شهر کازان تیم ملی فوتبال ایران. دارم که اضافه بکنم که همین جام که ما هستیم یک جمعیت واقعا قابل توجهی از تاجیک ها هستند که من با هر کدوم صحبت می‌کردم بدون استثنا واقعا طرفدار تیم ملی فوتبال ایران بودم. من حتی دیدم تعدادی از تاجیکان رو که بلیت بازی رو داشتن و با پرچم ایران دیروز به ورزشگاه شهر سن پترزبورگ اومدن و تیم ملی ایران رو تشویق کردن. برای همین برای من دور از انتظار نخواهد بود اگر در شهر کازان هم ببینم که تیم ملی فوتبال ایران طرفداران خاص خودش داشته باشه.
ممنون از تو کیوان حسینی، در روزها و شب‌های آینده هم با تو همراه خواهیم بود، همکار اعزامی رادیو فردا. به مسابقات جام جهانی روسیه از شهر سن پترزبورگ گزارش میداد. همچنان ما را همراهی بفرمایید با دو مهمان گرامی این برنامه، حبیب روشنزاده مفسر فوتبال و کوروش بازیار مربی فوتبال در آلمان. بپردازیم خیلی کوتاه به بازی آرژانتین و ایسلند رو ببندیم پروندهشو. آقای روشنزاده شما آیا آرژانتین رو در قامت قهرمان این دوره از مسابقات میبینید؟
واقعیتش به شما بگم من قبل از بازی ها آرژانتین رو یکی از مدعیان قهرمانی میدونستم، ولی با این بازی که امروز انجام داد در مقابل تیم ایسلند یه مقدار شک کردم دربارش. البته بازی اول هممون میدونیم که واقعیت یک تیم رو نشون نمیده و بازی های بعدی در حقیقت تیم جا میفته، به خصوص تیم های صاحب نام باید بازی های بعدی آرژانتین رو هم ببینیم. ولی ایسلند واقعا بگم امروز در برابر آرژانتین خوب بازی کرد و اینجا هم من بایستی بگم که شگفت آفرین بود.
ممنون آقای بازیار. شما بازی های بعدی دو تیم آرژانتین و ایسلند رو چطور پیش بینی میکنید؟ فقط کوتاه تا بریم به بازی پرو و دانمارک بپردازیم.
خب بازی اول آرژانتین نمیشه که برش حکم صادر کرد که قهرمان میشه یا نمیشه. فراموش نکنیم که اسپانیای 2010 اولین بازیشو یکیش به سوئیس باخت اما قهرمان جهان شد. بنابراین با توجه به بازی اول من اجازه میخوام که اظهار نظری نکنم و اجازه بدیم که بازی‌ها یکی به یکی پیش برن، تیم‌ها همدیگه رو بشناسن، با همدیگه مچ بشن، فضای جام جهانی به داخل تیم‌ها بیاد و در ادامه روزها محرومیت بازیکنان هست، مصونیت هست، اخراج مربی داشتیم و اینا همه دست به دست هم میدن و فکر میکنم که نتایج بازی‌ها رو در آینده خواهیم دید.
تو اون چیزی که الان در بازی کرواسی و نیجریه میبینیم، کرواسی تیم خیلی سرحالیه و خیلی خوب داره بازی میکنه. به این بازی خواهیم پرداخت. همچنان نتیجه 1-0 به نفع کرواسی در مقابل نیجریه است از گروه چهارم، گروهی که همین آرژانتین و ایسلند درش حضور دارند. اما بپردازیم به بازی دو تیم پرو و دانمارک، دو تیم دیگر گروه سوم مسابقات جام جهانی 2018 روسیه که ساعت پیش بازیشون با نتیجه 1-0 به نفع دانمارک به پایان رسید. بی تردید برای پرویی که بعد از 36 سال یعنی 9 دور غیبت در جام جهانی امروز حضور پیدا کرد و نخستین بازیش رو واگذار کرد، ناکامی تلخی بود. آقای روشنزاده، شما نظرتون راجبه پرو چی بود؟ خیلی خوب شروع کرد. من وقتی داشتم بازی رو نگاه می‌کردم قبل از اینکه اصلا جام جهانی شروع بشه، من فکر می‌کردم که پرو یکی از تیم‌هایی باشه که شگفتی ساز باشه به خاطر همون انگیزش که بعد از 36 سال به این مسابقات پا گذاشته. بفرمایید ارزیابیتون از بازی پرو و دانمارک.
واقعا هم همینطوره. پرو خیلی در مقابل دانمارک خوب بازی کرد و شانس‌های زیادی هم داشت، ولی خب بسیاری از اونها رو از دست داد. حتی یک پنالتی رو از دست داد، پنالتی که اصلا داور متوجه نشده بود، با ویدیو چک اعلام شد و کریستیان کوروا زد به خارج. و من باید بگم به طور کلی در این بازی تیم پرو پایا پای در برابر قدرت بدنی دانمارکی ها و انضباط تیمی دانمارکی ها. آقای بازی‌ها رو اشاره کردن به ایسلند. اصولا کشورهای شمال اروپا مثل ایسلند و مثل دانمارک و مثل سوئد، اینا خیلی سازمان تیمیشون نظم داره و قدرت بدنیشون هم خیلی خوبه و این پرویی‌ها واقعا تونستن در برابر اینا بایستن و خیلی خوب بازی بکنن، ولی خب بالاخره عامل شانس هم هست و گل دانمارک وارد دروازه پرو شد و پرو یک هیچ بازی رو باخت. حالا بایستی باز منتظر بازی های بعدی بشیم. البته در این گروه الان فرانسه صدر جدول، دانمارک هم صدر جدول، دوتایشون سه امتیازی هم اول و دوم، استرالیا و پرو هم بدون امتیاز سوم و چهارم.
شما اشاره کردید به نظم فوتبالی کشورهای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد. من همین سوال رو خواهم پرسید از آقای بازیار. فقط من ارنج تیم پرو رو اعلام کنم که 4-2-3-1 بازی کرد در شروع و ارنج تیم دانمارک هم 4-3-3 بود. 52% بازی دست پرو بود، 48% دست دانمارک، یعنی مالکیت توپ منظورم هست. آقای بازیار، آقای روشنزاده گفتن از نظم تیمی کشورهایی مثل دانمارک و سوئد اشاره‌ای داشتن بهش. بفرمایید که این نظم تا حدودی شبیه بازی‌های هلند و آلمان هست، البته با سطحی پایین‌تر. آیا این به خاطر نزدیکی جغرافیایی این کشورها به مکتب فوتبالی آلمان و هلند هست یا اینکه اونها هم برنامه‌های خاص خودشون رو دنبال می‌کنند؟
خب اولا دانمارک پرو تکرار بازی ایسلند آرژانتین بود. اگه بخوایم دقیق بشیم با اون پرسی که ایسلند انجام داد، دانمارک هم تقریبا همون کار رو انجام میداد. اما من میخوام که این صحبت شما رو به یک نوع دیگه ای ترجمه کنم. من میخوام بگم که دانمارک ها با قلب هاشون دویدن، با مغزشون فوتبال بازی کردن، پرویا با قلبشون دویدن و با قلبشون هم فوتبال بازی کردن. نمونهش هم وقتی که بازیکنشون اومد پشت ضربه پنالتی قرار گرفت، با تمام قلبش به توپ ضربه زد و توپ خارج رفت. تمام موقعیت‌ها احساسی برخورد کردن و اگر یک کمی بر احساساتشون غلبه می‌کردن، می‌تونستن دست کم در نیمه اول به گل برسن. یک اشتباه دیگه که من به عنوان یک بیننده این بازی برام جای سوال داشت، بازی ندادن به گوئررو بود که چرا از ابتدا به زمین نیومد. بازیکنی که پشت به دروازه با پشت پا بسیار موقعیت خطرناکی رو خلق کرد، ضربه سر زد و مدافعان دانمارک رو به خودش مشغول کرد. یک بازیکن دیگه شون هم شماره 18 بود که بسیار خوب در نیمه اول جا عوض میکرد، از سمت چپ به سمت راست میرفت و خیلی خوب اریکسون رو از جریان بازی خارج کرد. اما اریکسون با هوش و استعدادی که داشت اومد و صاحب توپ شد و اون نبض بازی رو در میانه میدان از دست پرو گرفت و این بازی فکر میکنم یک بازی بسیار تاکتیکی بود، هرچند که از نقش پاسکال نمیشه در اون دروازه دانمارک گذشت که نشون داد آموزش هایی که از پدر نامدارش پیتر اشمایکل گرفته امروز به خوبی در اولین تورنمنت بزرگی که در بین الملل داشت انجام میداد خوش درخشید و فکر میکنم بخشی از موفقیت دانمارک بایستی مدیون این دروازه‌بان خوبشون باشه.
بله، اما فرصتمون چون کم هست، همچنان بازی کرواسی و نیجریه 1-0 به نفع کرواسی ادامه داره. یه نگاه خیلی کوتاهی هم با اینکه این بازی هنوز تموم نشده داشته باشیم، من ارنج کرواسی رو بگم 4-2-3-1 و نیجریه هم همین با 4-2-3-1 داره بازی میکنه. آقای روشنزاده، نظرتون چی هست؟ این تیم کرواسی خیلی سر حال نشون داده. این تیم‌های بالکانی وقتی که نگاه می‌کنیم ما رو به یاد یوگسلاوی قدیم میندازن. شما به هر صورت تجربه خیلی زیادی از تیم‌های سابق اون منطقه دارید، از جمله یوگسلاوی که این مجموعه سربستان و مونتنگرو و همین کرواسی هم در اون مجموعه بودند.
بله، اصلا یوگسلاوی معروف بود به کارخونه مربی‌سازی و بازیکن‌سازی و صادر می‌کرد. عرض حضورتون در مورد نیجریه و کرواسی هم باید بگم که نیجریه در آرژانتین هم با در برزیل هم با آرژانتین هم گروه بود و اونجا نتیجه دیدار این دو تیم 3-2 به سود آرژانتین بود. به هر دو به عنوان تیم اول و دوم اومدن از اون گروه بالا و به دور حذفی رفتن. ولی بوسنی اینجا بوسنی در اونجا در چیز در آرژانتین 3 امتیازی بود و ایران با 1 امتیاز. این بازی رو من به اون دلیل تکرار میکنم و اشاره میکنم که اینجا در روسیه آرژانتین و ایسلند و نیجریه و کرواسی همگروهن و خیلی میتونه بازیهایی که آرژانتین داره با ایسلند و نیجریه به خصوص یادآور اون بازی دو تا تیم باشه در جام جهانی برزیل.
البته الان فقط چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم. یک پنالتی به نفع کرواسی هست که لوکا موتریچ پشت ضربه قرار گرفته. فرصت نیست. ممنون از کارشناسان گرامی این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده و کوروش بازیار که ما رو در این برنامه همراهی کردن. تشکر و خدافظی می‌کنیم. از شما همراهان رادیو فردا هم سپاسگزاریم. تا ثانیه‌های دیگر با همکارم پروانه وحید معینش همراه خواهید بود و خلاصه خبرها رو خواهید شنید. فردای ما فردا شب با یک برنامه دیگر ویژه جام جهانی از رادیو فردا. بدرود و خدا نگهدار. بازی کرواسی و نیجریه هم 2-0 شد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda